بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا فرق بين الصبيه والمجنونه وغيرهما. بحث ما در موانع ارث بود. دومین مانع قتل. قاتل نمیتواند وارث بشود، مانع دارد. قتل رو تقسیم کردیم به قتل عمد، شبه عمد و خطأ محض. حکم هر کدام رو نسبت به بحث ارث توضیح دادیم. البته همین مباحث خواهد آمد در رابطه با کیفر در کتاب قصاص و دیات. می فرماید اگر صبیی یا مجنونی مثلا پدرش رو بکشد، آیا اینها هم چه گفتیم قتل مانع هست، در اینها هم مانع هست؟ می فرماید بله، قتل مانع اون للارث مطلقا. اما اینکه کار صبی، کار مجنون در این بحث ارث ملحق به قتل عمد میشه یا قتل خطأ میشه، این اختلاف است. ما روایاتی داریم که عمد الصبی خطأ، یعنی کارهای آمدانه بچه در حکم خطأ. با توجه به این روایات اگر بچه‌ای قتل عمد مرتکب بشه، انگار قتل خطأ مرتکب شده، یعنی قصاص نمیشه، دیه دارد. آیا در فقط مربوط به کیفر قتل العمد، قتل الصبی خطأ، بحث دیات و قصاص و مربوطه، یا نه این در کل احکام قتل عمد و صبی خطأ، در اینجا هم در بحث ارث هم انگار این بچه و مجنون کار خطأی انجام دادن، پس احکام خطأی رو باید جاری کنیم. در قتل عمد این فرد مانع بود، هم از ماترج هم از دیه، هیچ کدامش رو ارث نمی برد. اما در خطأ اختلاف بود، در خطأ سه تا گل بود، چه شهید اول فتواش این بود فقط از دیه ممنوع هست، از ماترج غیر دیه این قاتل خطأ ارث می بره. در هر حال بحث صبی و مجنون دو گولیه. می فرماید لاچن الاول، یعنی اون که مثل خطأ حساب کنیم حتی کارهای آمدانه صبی رو، این وجیه تره. چرا؟ چون عمد الصبی خطأ مطلقه، هم مباحث کیفری و شامله هم این مباحث حقوقی رو. بعد وارد میشه یه بحث دیگری. ما دو نوع قتل داریم، یه قتل مباشری داریم، یه قتل تسبیبی داریم. یه وقت شما با چاقو شخصی رو میزنید میکشید، یه وقت نه، مثلا چاهی میکنید میفته به چاه، با ضربه به عمق چاه میمیره، ولیکن سبب شمایید، چندید جاهو. اینو میگن قتل تسبیبی. یا در قضا سم ریختن توسط مسموم شدن مرده، اما این سمو یک شخصی ریخته، این میشه قاتل تسبیبی. میفرماید فرق نمی کنه این احکامی که گفتیم ممنوع من الارث، ممنوع من دیه هست، چه قتل مباشری باشه، چه قتل سببی باشه. این دیه ای که بحث کردیم در قتل خطایی دیه بود، در قتل شبه عمد دیه هست، در قتل عمد قصاصه. پس ما سه نوع قتل داریم: قتل عمد که قصاصه. البته اولیاء دم می توانند مصالحه کنند به دیه، ولیکن حکم اصلیش قصاص. شبه عمد حکم اصلیش دیه هست، خطا هم حکم اصلیش دیه است. فرق شبه عمد با خطایی در این است که دیه رو در شبه عمد خود قاتل باید بده، در خطایی عاقله. عاقله رو مفصل خواهیم خوند. مختصرش این است که فامیل های مذکر، مثلا عمو، مثلا برادر، اینها عهده‌دار میشن، با هم جمع میکنن، دیه رو میدن، اینو میگن عاقله. اقربای ذکور ابوی، ابی. پس دیه در دو حال حکم اصلیه، عمد قصاص است، اما میشه تبدیل به دیه، دیه بشه. میفرمایید از دیه همه ارث میبرند، دیه هم مثل ماترچه، فقط خود قاتل رو که قتل خطایی بود گفتیم ممنوعه، در قتل عمد چه کلا ممنوعه، در قتل خطایی عرض کردیم که طبق فتوای شهید اول ممنوع منت دیه است، از اون دیه نمیبره، سایر اموال و املاک میت چه این او رو خطا انکشته ارث میبره. الان بحث ما این است که آیا همه وارثین ارث میبرن از دیه؟ میگه بله، دیه هم مثل ماترچه دیگه، فقط بعد از مردن طرف بهش میدن، پس همه ارث میبرن. خب این آیا جای شبهه بود دوباره مطرح کرد؟ میفرماید در افرادی که توسط مادر فامیل انسانن، میدونی چه در طبقه دوم ما سه نوع برادر خواهر داشتیم: برادر خواهر ابوینی، برادر خواهر ابی، برادر خواهر امی که مادرش یکیان، پدرهاش جدایان. خب در طبقه دوم برادرها، خواهرها ارث میبرند. اگر طبقه اول نباشد، یه نفری مرده، از طبقه اول کسی رو نداره، طبقه دوم داره فقط. این فرد رو کشتن، دیه بهش میدن. خب این دیه رو در طبقه دوم تقسیم میکنن به همه، مثل ماترچ. اما یه گول است که نه، اقربای امی رو بهش از دیه نمیدن، یعنی خواهر برادرهای امی از دیه محرومند. و همچنین هست در طبقه سوم، همین خواهر برادرهای امی در طبقه سوم حساب کنیم، میشه دایی و خاله، عمه و عموی امی. خب اینا هم آیا ارث میبرند یا نه از دیه؟ همین دو گول است. پس یه گول در شیعه این بحث هست که آیا متقربین بالعم، یعنی متقرب یعنی اقربا، فامیل، اونی که فامیل شده به وسیله مادر، آیا اینم از دیه ارث میبرد یا نه؟ گولانه که میفرماید اگر ما قائل بشویم که از دیه ارث نمیبرد، به خاطر روایته. این روایت هم فقط خواهر و برادر رو میگه، یعنی طبقه دومو. بعضی ها گفتن خب خواهر و برادر امی محروم از ارث بشه، به طریق اولا در طبقه سوم هم عمه و عمو و دایی و خاله امی هم محروم از ارث میشه. طریق اولویت این است در طبقه دومش این محروم شده، در طبقه سوم به طریق اولا. بعضی ها این مفهوم موافقت رو قبول ندارن، میگن این خلاف اصله، هر وارثی هر فامیلی باید ارث ببره، نس اومده این خلاف اصل و خارج کرده، گفته اینها نمیبرن. به مقدار نس اکتفا میکنیم، پس فتوا میدیم که فقط در طبقه دوم اخوه امی محروم از دیه هستن، بقیه نه. اینم بحث دیگر. اینا رو بخونیم. میفرماید ولا فرق بین السبی و المجنون، در این بحث ها بین بچه و دیوانه و غیره ما فرق نیست، در اصل ممنوع بودن فرق نیست، اما قتل بچه رو چجور حساب کنیم اون یه بحث دیگر است. لاچن فی الحاق هما بالخاطی او الامد نظرون، لاچن این که این سبی و مجنون رو به خاطی، قاتل خاطی ملحق می کنند یا به قاتل عامد ملحق می کنند نظرون، دو تا نظر هست، دو تا قول هست. ولعل الاول اوجه، شاید اولی وجیه تر باشه. چرا شاید اولی وجیه تر باشه؟ به خاطر اینکه ما روایاتی داریم عمد و سبی خطاون، یعنی در روایات ما اومده چه هیچ وقت برای سبی عمدیت تحقق نمییابد. خب این بحث تمام شد. بحث دوم، ولا فرق بین المباشره و السبب، فرق نمی کنه شخصی که قاتله به شکل مباشر قاتله یا به شکل سبب قاتله، در ظاهر مذهب فرقی نمی کنه. ممکنه در عرف مثلا بعضی ها بگن این اغلظ از اوست، این شنیتر از اوست، در ظاهر مذهب که عموم روایات لا میراث للقاتل، هر دو قاتلو للعموم، عموم لا میراث للقاتل، نکره در سیاق نفی یفید العموم، لا میراث یفید العموم. خود القاتل هم الفلامش الفلام استقراق باشه، اون از اون قسمت هم یفید العموم. و یر صدیت، بحث سوم، این دیهی که به میت مقتول، شخصی که مرد کشته شده بهش میدن، در قتل عمد اجر مصالحه کنند، در قتل خطعی و شبه عمد چه اصلا حکمش دیه است، این دیه به همه میرسه، به همه وراس تقسیم میکنن. و یرث دیته، وارث میشه دیه رو. این دیه کدوم دیه رو؟ در فرضی که اون مورث کشته شده، طبیعی نمرده، دیت المقتول، منظور از دیه یعنی دیه کشته شده. چرا این گونه توضیح داد؟ ما در کتاب دیات خواهیم خوند دیه جراحت هم داریم، دیه عضو هم داریم، اونها رو به خود فرد میدن دیگه، زنده است خود فرد دیگه. این دیه حتما دیه کشته شدنه که خود طرف از بین رفته دیگه به ورثه میرسه. دیه تل مقتول، دیه کشته شده رو، خب این دیه از کجا میاد؟ سواء وجبت اصالتن، فرق نمیکنه این دیه واجب باشه به شکل حکم اصلی، مثلا خطا و شبه عمد، در قتل خطایی و شبه عمد دیه به حکم اصلی ثابته، ام صلحن، یا این دیه ثابت باشد از راه مصالحه، کل عمد، مثل قتل عمدی که مصالحه کنن اولیاء دم با این قاتل و قصاص نکنن قاتل رو، دیه بگیرن، در هر حال دیه برسه به دست این وراس. یرث دیت کل مناسب و مصاببه، دیه رو وارث میشه هر صاحب نسبی و هر صاحب سببی. مناسب یعنی نسب دار، اون سه طبقه که گفتیم، سه طبقه نسبی در جایگاه خودشون اگر نوبت به ارث اونها رسید از دیه هم ارث میبرن. کل مناسب للمکتوب، مناسب اینجا به معنای یعنی نسب، ارتباط نسبی داشتن با مکتوب، یعنی اون سه طبقه. و کل مصاب بن للمقتول، یعنی کسی که ارتباط سببی داره با مقتول، مثلا زنشه یا شوهرشه یا ولای عتق داره، ولای زمان جریده، همه از این دیه ارث میبرن، البته با توجه به اون ملاحظه اولویت ها که طبقه اول باشه به طبقه دوم نمیرسه، طبقه دوم باشه به طبقه سوم نمیرسه، اون ترتیب اولویت مسئلتون اخرى، این که نوبت به او رسید از دیه هم ارث میبره. چه غیرها من امواله، مثل غیر دیه از اموال میت، از اموال مقتول، چجور ما ترکش رو با هم تقسیم میکنن، دیهش هم به شرح زن. لعموم آیه اولول ارحام، این آیه اولول ارحام عمومیت داره، چه اولول ارحام بعضه و اولا به بعضه، در فامیل های انسان بعضی در نسبت به ماترچ میت اولویت دارن، دیگه این عموم داره، نگفته نسبت به غیر دیه، اولویت ارحام مطلق شامل می شود دیه رو هم. فإنهم جمع و مضافن، این اولو الارحام صاحبان رحم، اولی جمع است اضافه شده، در علم اصول و علم بلاغت خونده ای چه جمع مضاف یفید العموم، تمامی ارحام، بعضش اولویت داره نسبت به بعض در ماترچ بیت، دیگه استثناء نخورده، این نه نسبت به دیه اولویت نداره، همه با توجه به ترتیب اولویتشون از دیه مرس میبرن. خب این مسئله رو چه مطرح کردید، آیا جای شبهی بود؟ میگه بله، چون وفی ارث المتقرب بالام لها قولان، این که اقربای امی ارث میبرن لها دیه رو، دوتا قول است، به خاطر این اون قبلی رو گفتیم که به نظر ما یرسو کل مناسبن و مصاببنه، اما در اینجا دوتا قول مطرح کردن، این دوتا قول، یک قول همون است میبره که ما گفتیم متقرب بالام فرقی نمیکنه با سایر اقربا، مأخذش هم روایت نبود، آیه بود، اولو الارحام بود، یه گولم این است نه، این متقربین بالام ارث از دیه ارث نمیبرند، مأخذ اون هم روایته، گولان مأخذ هما، مأخذ این دو گول ما سلف، اونی که گذشت اون مأخذ ارث بریز بود، همون آیه اولو الارحام، و دلالت روایت محمد ابن قیس و عبدالله ابن سنان و عبید ابن زراره عن الباقر و صادق علیه السلام، چه این سه تا روایت دلالت می کند این مأخذ قول دومه، اون ما سلف مأخذ قول اول است، تمام همه ارث می برن، مأخذ قول دوم چه اینها ارث نمی برن، این سه تا روایته که مضمونشون این است به هرمان الاخوه من الام، چه اخوه های امی محرومن از دیه، از دیه ارث نمیبرن. خب اگر ما طبق روایت فتوا بدیم فقط اخوه است در طبقه دوم، دیگه شما یه چیز کلی گفتید، متقرب بالام، متقرب بالام فقط اخوه نیست، خاله امی هم، دایی امی هم، عمو و عمه امی هم میشه اخوه، میفرماید و اوله که غیرهم من المتقرب بها بهم، غیر اخوه از اقربای امی ملحق شده به اخوه، یعنی طبقه سومم که امی ها میجی مرس نمیبرن به خاطر الحاق است، این الحاق قیاس نیست، لمفهوم الموافقه، به خاطر اولویت، طریق اولویت، این برادر خواهر چه نزدیکترن ارث نمیبرن، اون چه دورتره به طریق اول. اما واستقربه المصنف الدروس، مصنف گفته بله این الحاق اقربه، واستقربه القول به الحاق رو، گفته اگر ما به این روایات عمل کنیم مفهوم موافقش هم خوبه، اینم اقرب الاقرب و الالحاق. اما بعد حکمی به قصر المنع علی موضع نس، بعد از این چه اول حکم کرده مصنف در کتاب دروس، اکتفا میکنیم منع رو بر موضع نس، یعنی موضع نس فقط اخوه امیست، بعد از این چه این حکم گفته، بعد از این حکم دوباره انگار از حکمش عدول کرده، گفته الاقرب و الالحاق. یعنی اول عدم الالحاق رو گفته، گفته ما در خلاف اصل اکتفا به مورد نص میکنیم، بعد نه اومده گفته الاقرب و اینکه الحاق کنی. این بحثم تمام شد. بحث بعدی، زن و شوهر آیا از دیه ارث میبرند؟ میدونید که زن و شوهر، اگر زن بمیره شوهر ارث میبره، شوهر بمیره زن ارث میبره، البته با نصابی که دارند. ارثبری زن یک هشتم یک چهارمه، اگر این شوهر ولد داشته باشه زن یک هشتم میبره، شوهر ولد نداشته باشه زن یک چهارم. اما شوهر ارث برش نصابش یک چهارم یک دومه. اگر زن بمیرد این زن ولد داشته باشه شوهرش یک چهارم، اگر این زن ولد نداشته باشه شوهرش یک دوم. این نصاب فرض زوج و زوج است. خب از دیه هم ارث میبرن، یعنی زنی کشته شده دیه داره، آیا شوهرش از این دیه ارث میبره یا شوهری کشته شده در اثر تصادف این دیه ای که مثلا بیمه میده به این فرد، آیا زنش هم از اون دیه ارث میبره یا غیر دیه ماترچش فقط تقسیم میشه به زن میداده میشه؟ میفرماید نه، از دیه هم به هم دیگه ارث میرسه، حتی دیهش قتل عمد. یعنی درسته زن نسبت به قصاص هیچ نقشی ندارد، یعنی زن نمیتونه قصاص شوهرش رو عفو کنه یا تبدیل به دیه کنه، چون قصاص حق نسبه، حق وارثین نسبی هن. یعنی اولادش باید این تصمیم رو بگیرن که قصاص میکنن، مادر و یه نفری کشته شده عمدن، پدر و مادر و اولادش این تصمیم رو میتونن بگیرن، زنش نمیتونه نسبت به قصاص دخالت کنه. اما اجر این اولیاء دم بمیگن، اولیاء دم زن اولیاء دم نیست، اما اجر شوهرم اولیاء دم نیست، یعنی فرق نمیکنه زن و شوهر اون نسب اولیاء دمن، اما اجر این اولیاء دم مصالحه کردن تبدیل کردن به دیه، باید به زن یا شوهرم ارث بدن از دیه. و یرثها از زوج و زوجته، ها زمینش برمیگرده به دیه، از این دیه زوج و زوجه ارث میبره. فل اشهر در قول مشهورتر اینه، و روایت سکونی یمنعهما، این روایت سکونی که منع میکنه، به منع هما هست ظاهرا، روایت سکونی به منع هما، این چه روایت سکونی اومده گفته من ممنوع هست زوج و زوجه از دیه، این ضعیفتون، این روایت ضعیفه، او محمولتون علی تقیه، یا حمل بر تقیه میشه. البته الاشهر یه جایی انشاءالله مفصل توضیح میدم، اینجا میگم بعضی وقتا مقابل این فتوا خیلی نادره، مثلا اگر 100 فقیهی داشته باشیم 97 تاش میگه مثلا این جایزه، 3 تاش میگه غیر جایزه، اینو میگن مشهور چون مقابلش نادره. اما اگر مقابل این فتوا معتنابه باشه، مثلا 60 نفر این گونه میگن 40 نفر اون گونه، اونجا میگن الاشهر. الاشهر یعنی مقابلش هم مشهوره، این مشهورتره، اما المشهور یعنی مقابلش نادره. این است اصطلاح. بعضا در کتب فقهی ممکنه یک جایی جای الاشهر المشهور باید می نوشتن، این یعنی فتوا مثلا مقابلش نادر بوده، این خلطه ها هم بزن شده، اما اصطلاح الاشهر و المشهور اینه معناش. خب پس زوج و زوجه ارث میبرند از دیگه، اما ولا یرثان القصاصه، از قصاص ارث نمیبرند اتفاقا، همه قبول دارن. ولکن لو صودها للدیه فی العمد ورثا منها، اما اگر مصالحه بشه بر دیه در قتل عمد، یعنی قصاص نکنن تبدیل به دیه بکنن اولیاء دم، ورثا منها، این زن و شوهر هم از اون دیه ارث میبرن، چه غیر دیه از اموال و غیر هما، غیر زوج و زوج، زوج و زوجه ارث از دیه میبرن مثل اولادش، مثل پدر و مادرش، چه غیر، پس چه غیرها یعنی غیر دیه، من بیانی است من الاموال، و چه غیر هما مثل غیر زوج و زوجه، من الوراث، از سایر ورثه. للعموم، چون آیه‌ای که ادله‌ای که برای ارث بر یه زوجین است عام است، لکم ما ترچه از واجکم، ما ترچه عام، هر چیزی که شوهرانتون گذاشتن رفتن، ام از اموالی که دارن و دیهی که میاد برای شوهرانتون، این یک هشتمش مال شماست، یک چهارمش مال شماست، عام ما ترکه، در نسبت به زن هم همینطور. سومین مانع رقیت، بردگی مانع ارث، یعنی برده نمیتونه ارث ببره از پدرش، پدرش مرده برده ارث نمیبره، زنده ها ارث، حره ها ارث میبرن، اگر یک پدری مرده چهار تا فرزند داره، دو تاش حره، دو تاش برده است، این برده ها ارث نمیبرن، مانع ارث. احکام دیگری هم این داره چه نمیخوانیم سومین مانع رو، فقط این مقدار. رابعها اللعان، چهارمین مانع ارث لعانه. در فقه ما کتابی مستقل برای لعان هست، در فقه قبلی لعان رو مفصل میخونید، مستقلن کتاب داره، اما من مختصرش رو عرض کنم که اگر شوهری زنش را اتهام زنا بزنه، یه مورد، البته ادعاش این باشد چه دیدم، نه اینکه حدس میزنم، لعان در جاییشه ادعای شوهر به رویت نه حدسه، اتهام به زنا میکنه و ادعاش این است دیدم، یا بچه ای که از زنش متولد شده از خودش نفی میکنه، میگه این بچه من نیست، در این دو حالت پس اتهام با ادعای رویت، بهش میگن رمی و زوجه، رمی کرده زوجش را یا نفی ولد کرده، خب اینجا اگر غیر این کارو میکرد، غیر شوهر، میگفتیم یا شاهد یا 80 ضربه شلاق میزنیم، چون گسفه، اتهام زنا به شخصی بدون دلیل 80 ضربه مجازاتشه. خب شارع مقدس نسبت به خانواده یه راه سومم گذاشته، چون همیشه شاهد نمیشه پیدا کرد، این یه چیزای اسرار خصوصی خانواده است، به همین خاطر گفته راه سومم هست، غیر از شاهد باید لعان کنید، یه مراسمی اجرا کنید، در اون مراسم چهار بار قسم بخورید که من راست میگم، بار پنجمم بگید غضب الهی بر من اگر دروغ میگم، این شوهر این کارو بکنه، بعد زنم میاد آیا قبول میکنه، اون موقع زنا ثابت میشه برای زن، حد زنا میخوره، یا اگر قبول نکنه اونم مثل این چهار تا قسم میخوره چه دروغ میگه شوهرم، پنجمی هم میگه اگر راست میگه غضب الهی بر من، خشم الهی بر من، با این قسم ها و غضب ها و خشم الهی خریدن ها، چند تا حکم میاد. اولا حد گسف ساقط میشه، شوهره دیگه به خاطر این اتهام 80 ضربه شلاق نمیخوره. زنه هم حد زنا ازش ساقط میشه اگر آماده شد به این لعان. این یک. دو، زوال زوجیت. یه نوع انگار طلاق شد، اصلا خود این لعان جای طلاق رو میگیره، نیازی به طلاق نیست. این دو. سه، حرمت ابدی. همیشه دیگه این زن و شوهر از هم جدا شدن برای همیشه، دوباره هم نمیتونن عقد کنن، پشیمان شدن. لعان حرمت ابدی میاره. این سه. چهارمی که بحث ماست، این دیگه در لعانیست برای نفی ولده. در اینجا بچه که نفی شده از طرف شوهر، رابطش با این شوهر که پدرش بوده قطع میشه. شرعن این پدر او نیست، اونم پسر این نیست، پس از هم ارث نمیبرن. پس یکی از موانع ارث این لعانه، چه اینا از هم ارث نمیبرن. زن و شوهر هم چه از هم ارث نمیبرن، دیگه جدا شدن. پس لعان مانع ارث است بین زن و شوهر، و مانع ارث است بین پدر و این فرزند. رابعها، چهارمین مانع، اللعان، لعانه. و هو مانع اون من الارث بین الزوجین. این مانع ارث است بین زن و شوهر و بین الزوج و الولد المنفی به، و همچنین بین این زوج شوهر و اون ولدی که نفی کرده. من جانب الاب و الولد. البته این شوهر پدر این بچه دیگه حساب نمیشه، ممکنه فامیل از یه جهتی فامیل بچه حساب بشه. ببینید یه فردی با دختر عمو خودش ازدواج کرده، خب عمو و دختر عمو طبقه سومن. اگر این مثلا مرد بمیرد، خب از باب دختر عمو ممکنه ارث ببره. مثلا کسی مرده، اتفاق خیلی نادره، هیچ کسی از طبقات اول نداره، هیچ کسی از طبقات دوم نداره، طبقه سوم هم عمو و اینا دایی خاله نداره، فقط دختر عموها داره، خب این دختر عمو ارث میبره. از باب زن بودنش نه، زن دیگه تمام شد، زنش نیست، لعان شده، اما از باب دختر عموش ارث میبره. اگر این دختر عمو هم نباشه، خب اولاد دختر عمو، این بچه نفی ولد شده از مادر چه نفی نشد، فرزند اون مادره، یعنی فرزند دختر عموشه، فرزند خودش نیست. پس این بین این ولد و بین این شوهر رابطه پدر و پسری نفی میشه، نه همه رابطه ها. این پدرش نیست، سایر رابطه ها چه هست از طرف مثلا دختر عمویش، فرزند دختر عمویش هست، باقی میماند. من به خاطر میگه من جانب الاب و الولد. خب این قسمت تمام شد. اما بعضی وقتا پدر پشیمان میشه، نفی ولد کرده، بعد تکذیب میکنه نفی خودش رو، میگه نه من اشتباه کردم، این بچه‌م است. بعد از نفی ولد آیا دوباره ولد بودن احیا میشه؟ میگه در ارث یک طرفه احیا میشه، اونم یه نوع انگار تکذیبش، اقرارشه، نه به عنوان نسل و نسب احیا نمیشه، به عنوان ارث احیا میشه. یعنی فقط اگر این پدر بمیره این بچه از او ارث میبره، اما اگر بچه بمیره پدر ارث نمیبره، یک طرفه میشه جاده. الا ان یکذب الاب نفسه فی نفی الولد، مگر اینکه این پدر خودشو تکذیب کنه نسبت به این نفی ولدی که قبلا داشت. اون وقت فیرثه الولدو، ولد از این پدر ارث میبره، من غیر عکسن، عکسش نه، یک طرفه. خب وقتی رابطه پدر با این بچه قطع شد با لعان، خب برادر پدرم چه عموشه رابطش قطع شد، خواهر پدرم چه عمش میشه رابطش قطع شد، دیگه از اون ورم رابطه عمو و عمه نیست. بحث این است که وقتی پدر تکذیب کرد نفی ولد خودش رو، دوباره یک طرف احیا شد پدری، یعنی این بچه از اون پدر ارث میبره. آیا سایر اقربا هم احیا شد؟ یعنی عمو هم دوباره احیا شد، عمه هم دوباره احیا شد؟ میفرماید و هل یرثوهی نیزن اقارب الاب، آیا ارث میبرند، وارث میشن از این ولد در این هنگام اقربای اب، فامیل های پدر وارث میشن؟ پدر چه خودش وارث نمیشه، یک طرف است. آیا فامیل های پدر وارث میشن؟ سه تا گول. یک، ما اعتراف هم به، اگر اعتراف کنن به این تکذیب، یعنی بجن پدر تکذیب کرد، این درسته، تکذیب باید میکرد، این بچهش، اعتراف به ولد بودن بکنن. او مطلقا، یا نه مطلقا ارث میبرن، به اینها نقشی ندارن، اون نقش اصلی رو پدر بازی میکرد، اونم که گفت بچم هست. او عدمهی، یا نه هیچ وقت ارث نمیبرن مطلقا، چه اعتراف خودشون بکنن چه نکنن ارث نمیبرن، دیگه لئان رابطه اینها رو قطع کرده. اونی که از پدر اونم یک طرف ارث میبرن به دلیل خارجی داریم، نه به خاطر احیای نسبه، نسل احیا نمیشه نسبت به بچه. این ستا افجهون اشهرها الاخیر، اون مشهورترین گول اون اخیریه، یعنی هیچ وقت ارث نمیبرن دیگه عمو و عمه، لحکم شر به انقطاع نسب، چون شر حکم کرده با لئان نسب منقطع شده بین این بچه و پدر و فامیل پدریش. فلا یعوده، دیگه این حکم نقض نمیشه، بر نمیجرده این نسب. و انما ورثه الولد، این که در صورت تکذیب گفتیم از پدر این بچه ارث میبره، ورث این اب ولد رو، ولد وارث میشه ارث میبره، به تکذیب، با تکذیب، این به دلیل خارجه، یه دلیل خارجیه، نه به خاطر عود نسبه، نسب بر نمیجرده، یه دلیل دیگری است، شاید از باب اقرار و لغلا علی انفسهم باشه یا خودش مستقلا دلیل باشه، در هر حال این دلیل خارجی سبب شده ما فتوا بدیم که این بچه از پدری که قبلا نفی ولد کرده بود، الان نفی خودش رو تکذیب کرده، یه نوع اعتراف به ولد بودن کرده، ارث میبره. آخرین مسئله این قسمت هم این است که انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.